أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين وفي أرواح العالمين به تراب معدم فدا. خب صلى الله ایامکم فریب و تهنیت ایام و فرستادن ما شعبان و عیاد و موالید پیش رو و امید این که انشالله اون چه میگیم میشنویم نشست و برخواست و این زحماتی که دوستان بر برقراری این مدرسه در واقع زمستانه متحمل شدن همه انشالله در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های بلند اسلام عزیز قرار داشته باشه و از همه این دوستان عزیزه به احسن و بچه پذیرفته بشه. و تشکر هم میکنم از مجموعه دوستانی که به هر حال این دوره رو و این مجلسه زمستانه رو در موقع فراهم کردن و از این که به حقیر هم خلاصه این فرصت رو دادن که به هر حال این چند دقیقه مصد اوقات شریفتون بشیم سپاسگزارم. خب در رابطه با مناسبات فقه و فرهنگ هم فرمودن که در قایقی مستدع بشیم. البته خب مستحضرید بحث به هر حال به شدت پردامنه و متکثر الابعادیست، اما حالا سعی میکنم این فهرستی از اون مناسبات و روابطی که بین فقه و فرهنگ ممکنه برقرار بشه رو کوتاه عرض بکنم. شاید از اینجا بحث رو شروع بکنیم مناسب باشه که به هر حال در حوزه تاریخ تمدن اسلامی یکی از مؤلفه‌های مهم تمدن اسلامی که میتونه امتیاز بخش تمدن اسلام از سایر تمدن‌ها و نظامات اجتماعی بشه فقه بنیاد بودن تمدن اسلامی و تقریبا هم کم و بیش خود تمدن پژوهان این رو تصریح کردن که اگر مثلا فرض کنید تمدن های دیگر مثل حالا ایران باستان، مثل هند باستان، چین باستان، یونان باستان، اینها بیشتر لایه عرفان، حکمت، معرفت اینها در واقع فرمایید تکیه داشت، اما در حیطه تمدن اسلامی سنگین خلاصه فقه حضور داره و شریعت حضور داره. البته این معناش این نیست که اون لایه‌های حکمی، کلامی، معرفتی اینها در تمدن اسلامی مثلا فرض کنید در حاشیه بوده یا مثلا فرض کنید اون فعالیت و کنشگری لازم رو نداشته، نه اونها هم بوده، اما مهم اینه که همون حکیم، همون متکلم، همون عارف هم به ضرورت فقه باور داشت و نمیتونست در واقع فرمایید از اون به نوعی کارآمدی فقه، از اون اثرگذاری در واقع شریعت نمیتونست شانه خالی بکنه. البته خب داشتیم طوایفی از مثلا صوفیه و امثال اینها رو که یه مقدار به ظواهر مثلا شریعت یا ظواهر فقه و اینها حالا کمتر باور داشتن یا کمتر در واقع فهمید توجه و عنایت داشتن بهش، اما اونها هم نمیمدن که مثلا فرض کنید تو لایه عمومی و تو سطح اجتماعی و گفتمانی ماجرا ضرورت شریعت فقه رو مثلا زیر سوال ببره. توی اون طریقت مثلا فرض کنید تصوفی خودشون اینجور در واقع فهمید ضد فقه یا ضد شریعت شد، البته اونم خوانش‌های افراطیشون دیگه، ولی خوانش‌های معتدل از صوفیه هم همیشه خب با فقه و ظواهر شریعت و اینا همراه بوده و حالا میشه اینو مفصل در این نشست دیگه صورت بندی کرد. اما غرض این که تو همون چارچوب حکمی ماجرا هم فقه پررنگ بوده. شاید من این نمونه رو به جهت تاریخی براتون مثال بزنم، شاید نمونه قابل تأملیه دیگه. مثلا فرض کن شما در سنت تمدن اسلامی میرسید به فارابی، فیلسوفی که خب به شدت در واقع فهمید فیلسوف اجتماعی، حکمت عملی سنگینی دارد و آدم ذهنیتش اینه که یه فیلسوف اجتماعی و یه در واقع فهمید حکیم به حکمت عملی، خب دیگه قاعدتا نباید خیلی به مثلا فرض کنید فقه و شریعت و اینها ضریب بده دیگه، چون احساس میکنی که با همون حکمت عملی خب کار رو میبره جلو دیگه، با عقل عملی و با امتداد حکمت عملی و اینها میشه رفت جلو. ولی خب جالبش اینجاست که شما در احصاء العلوم فارابی فلسفه فقهی رو دارید و فلسفه در واقع فهمای شریعتی رو فارابی داره صورت بندی میکنه، که شاید تو سنت تاریخی فقهی ما همچون فلسفه فقهی براش صورت بندی نشده. یعنی فارابی حکیم بیشتر از فقهای ما برای فقه ظرفیت اجتماعی باور دارد. و احصاء العلومش رو حتما ملاحظه بکنید. احصاء العلوم طبقه بندی دانشها توسط فارابیه و برخلاف اون رویه تقسیمات حکمت مثلا ششگانه مشهور که توی سنت یونانی باستان در واقع وجود داشت و در آغاز نهضت ترجمه به اسلام هم همون تقسیمات محور قرار گرفته بود. حتی بعدن که آثار شیخ الرئیس و اینها تو حوزه تدریس و تدرس محوریت پیدا کرد، با همون تقسیمات حکمت ارسطویی و یونانی معمولا صورت بندی شده. اما این وسط فارابی رو دارید که فارابی برخلاف اون حکمت در واقع نظری و عملی یونان سنگین روی صناعت فقه و صناعت کلام ادبیات تولید میکنه توی طبقه بندی دانشهاش توی احصاء العلوم. و حالا اگر سایر آثار فارابی رو هم ببینید، مثل آراء اهل المدینه الفاضله یا مثل سیاست مدنیش یا مثل کتاب المله، مفصل میبینید که کامل مناسبات فرهنگ و فقه، مناسبات جامعه و فقه رو هم صورت بندی کرده. ازا توصیه هم اینه اگر بتونن دوستانی که دغدغه فقه اجتماعی یا مناسبات فقه و فرهنگ رو دارن رو خود آثار حکمت عملی فارابی تمرکز جدی بشه، به نظرم این زیرساخت معرفتی و حکمی خوبی برای این مناسبات شکل میگیره، که حالا خودش موضوع بحث مفصلی است دیگه. ما بتونیم مناسبات فلسفه شریعت، فرهنگ جامعه و دانش فقه این وسط چگونه در واقع تولید میشه یا چه ترابط‌هایی رو داره، از خود ادبیات فارابی صورت بندی کردنش به نظر خودش یه برنامه خیلی خوبی توش در میاد به هر. اما از این بود که از همون فارابی تا بعدتر شیخ الرئیس، تا بعدتر شیخ اشراق، تا بعدتر مثلا فرض کنید مرحوم خواجه نصیر که در مقدمه اخلاق ناصریش دیگه خیلی به تفصیل در واقع ورود کرده، همه اینها حکمای مؤثر در تمدن اسلامی ما هستند. حالا اون رویکردهای شیعیش رو مثال زدن، تو اهل سنت هم میشه مثالهایی آورد که به شدت به ضرورت فقه و به جایگاه فقه و به جامعه سازی فقه و به تمدن سازی فقه تا بنه دندان معتقدند، با اینکه حکیم فیلسوف متکلمه اما ضرورت فقه براش خیلی پررنگ. اینو می‌خواستم بگم اون مؤلفه‌ای که در تمدن پژوهان در تمدن اسلامی گفتن ظاهرا مؤلفه دقیقیه و خود حکمای ما هم همچین صورت بندی داشتند از ماجرا. اگر این رو در واقع بفرمایید باور داشته باشیم بهش، خب نقش فقه در ساخت جامعه، نقش فقه در ساخت فرهنگ عمومی جامعه که بعدتر در مدل بست یافته ترش میشه اون تمدن در واقع اسلامی ازش تعبیر کرد، کاملا مشخص میشه که فقه در سنت تاریخی اسلامی خودمان به شدت در ساخت جامعه، در ساخت فرهنگ و در ساخت نظم تمدنی مؤثر بوده است. این ورش تقریبا میشه که پای گزارش تاریخی راحت به دست میاد. خب اما سوال بغرنج و پیچیده ماجرا اون طرف ماجراست که حالا فرهنگ هم در فقه مؤثر هست یا نه. ساخت اجتماع، ساخت نظامات تمدنی، ساخت در واقع فرمایید نظام فرهنگی جامعه هم در فقه میتونه اثرگذار باشه؟ اگر اثرگذار میتونه باشه تا چه حدود و صغوری؟ شاید دعوای اصلیه در واقع فرمایید مناسبات فقه و فرهنگ این قسمت ماجرا است. تو این بخش ماجرا به نظرم باز بایستی یه مقدار هم اون فلسفه شریعت رو بازخوانی کنیم که از موضوع بحث ما بیرون طبیعتا فقط کدوار اشاره بخوام بکنم، ما یه در واقع فرمایید فلسفه شریعتی رو باید سعی کنیم صورت بندی کنیم که در اون نظام حکمی و معرفتی ما، حالا تو کلام، تو فلسفه، تو عرفان، چه قلم روی و چه سعی و چه در واقع فرمایید جایگاهی و چه اضطرار و ضرورتی اساساً به شریعت وجود داره که این بعداً میتونه سعه و قلم رو به دانش فقه ما رو در واقع جهت بده و مدیریت کنه. اما توی این مناسبات فلسفه شریعت با اون لایه حکمی و معرفتی ماجرا نقش در واقع فرمایید فرهنگ، نقش اون معنای حیات انسانی، معنای حالا به تعبیر بعضی از در واقع فرمایید اساس دوزو یوارو ما، معنای اون جهان اجتماعی که در واقع انسان داره میسازه به شدت کمک میکنه در این که این معنا و این فرهنگ و این جهان معنایی چه میزان میتونه از شریعت در واقع بفرمایید بهره ببره و استفاده کنه، چه میزان مجاز هست که در شریعت اثرگذاری داشته باشه و تأثیر بگذاره روی اون چارچوب در واقع شریعت ماجر. بحث خب خیلی جدی حکمی و فلسفی میطلبه این قسمت، اما خیلی کوتاه بخوام صورت بندی بکنم، به نظر میرسه که تو اندیشه فقهایی مثل امام راحل عظیم الشأن این جایگاه خیلی ویژه است و ویژه تره، به این معنا که خب مرحوم است امام اگر ملاحظه کرده باشید ذیل حدیث 24م 40 حدیث، روایت 24م 40 حدیث و ذیل اون سخنرانی مفصلی که سال آخر اقامتشون در نجف در یکی از درس‌های خارجشون مفصل پرداخت کردن تو جلد 3 صحیفه هست، جلد 3 صحیفه، و بعد از انقلاب هم توی سخنرانی جلد 8 صحیفه تقریبا همون محتوای سخنرانی نجف رو امام بعد از انقلاب هم توی جلد 8 صحیفه داشتن. کلید واژه‌اش اون جامعیت اسلامه، که اسلام در واقع بفرماید از یه جامعیتی برخورداره که هم دغدغه های فقه اکبر، هم دغدغه های فقه اوسط، هم دغدغه های فقه اصغر رو باید بتونه متکفل بشه، و این برمیگرده به بفرمایید برمیگرده به اینکه نبی مکرم اسلام ختم سلوک انسانی است. ببین پیغمبر اکرم شریعتش شریعت خاتم است، چرا؟ چون خود پیغمبر اکرم ختم مرتبه انسانیه و جمیع مراتب و جمیع در واقع بفرمایید راه‌ها و در واقع سبل و طرق الالله در نفس نفیس پیغمبر اکرم بالفعل شده است. اون به تعبیر حضرت امام اون مقام جمع الجمعی نبی مکرم اسلام، که ظاهرا امام این روایت رو زیاد از حضرت رسول نقل می‌کردن تو سیره عملیشون، هم ظاهرا این روایت رو زیاد می‌خونده امام، که پیغمبر اکرم فرمود کان اخی موسی عین الیمنا اعما و کان اخی عیسی عین الیسرا اعما و انا ذو العینین. دقیقاً شده شد این که در واقع اون جمع الجمعی صفات جمال و جلال در اوج در تلاعم با هم دیگر که نبی اکرمی که مثلا رحمتن للعالمین است در یک روز تو بنی قریظه مثلا طبق نقل 700 نفر رو مثلا به دستان مبارک امیرالمومنین مثلا به هلاکت میرسونه، مثلا همون رحمتن للعالمین میتونه اینجوری هم مثلا فرض کنید مظهر جلال و ابهت و قدرت و خشم و غضب الهی باشه. حالا به هر حال اون جمع الجمعی نبی اکرم باعث شده که اسلام هم فقه اکبرش هم فقه اوسطش و هم فقه اصغرش در واقع یک جامعیتی داشته باشه که همه نیازها و همه در واقع فرمایید امکانهای استعدادی انسان رو در خودش بتونه به فعلیت برسونه. این مقام جمع الجمعیه که حالا امام اونجا تعبیر میاره به این که ما هر چی میکشیم از تبعض اسلام شناسیمونه. فقیه میگه اسلام کلش فقه، اخلاقی میگه اسلام کلش اخلاق، فیلسوف میگه اسلام کلش فلسفه است، عارف هم میگه اسلام کلش عرفان. اسلام هیچ کدوم اینا نیست، اما همه اینها رو داراست. تعبیر امام تو سخنرانی و تو اون شعر حدیث 24 مفصل این. خب اگر تو این در واقع ساختار بخوایم بحث بکنیم، به نظر میرسه که هر چقدر تو اون فقه اکبره، حالا مبانی هستی شناسی توحیدی، مبانی هستی شناسی عرفانی، مبانی انسان شناسی فلسفی، مبانی انسان شناسی عرفانی، اینها سرریز بشه توی اون فقه اوسط، فقه اخلاق، فقه تربیت، که حالا خیلی از لایه‌ها و سطوح فرهنگ اینجا شکل میگیره. من قبول دارم که اون قسمتی که در واقع بفرمایید لایه هنجاری فرهنگ است به شدت متأثر از فقه، تو این که شکی نیست، فقه در سطح هنجاری فرهنگ به شدت مؤثره، توضیح هم خواهم داد جلوتر. اما اون لایه‌های مثلا فرض کنید بینشی فرهنگ، لایه‌های ارزشی فرهنگ، لایه‌های مثلا فرض کنید نمادین و اسطوره‌ای فرهنگ، اینها که لزوماً از در واقع فهمای فقه و شریعت که در نمیاد، یه بخشای زیادیش از اون لایه‌های فقه اکبر و فقه اوسط در واقع داره استفاده میشه. متوجه شده شد. یعنی یه سطح زیربنایی فرهنگ اتفاقا اونجا داره شکل میگیره. اگر سطح زیربنایی فرهنگ رو به ادبیات حکمی و معرفتی و انسانشناسی جامعمون مرتبط دونستیم، اینجا چه اشکال داره که اون در واقع فرمایید دانش فقه بتونه از همین سطوح فرهنگ زیربنا هم وام بگیره و استفاده بکنه. حالا باز بیشتر توضیح میدم. پس دقت کنید تیکه رو که فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر و اون جامعیت در واقع فهمید نگاه هست امام، یه بخشی از ساحت در واقع فرهنگ. البته میدونید دیگه در تعریف فرهنگ و در چی میگن مؤلفه‌های مؤثر در فرهنگ کلی اختلاف و کلی حرف حدیث هست و نمیخوام اصلا وارد اون حوزه بشم. اما اون قسمتی که در واقع بینش‌ها و اون جهان معنایی رو در واقع داره شکل میده، این قطعا مربوط میشه به اون لایه‌های فقه اکبر و فقه اوسط ماجرا دیگه. درست شد؟ این پس یه سطح از فرهنگ. این قسمت به نظرم رو خود شریعت و رو خود دانش فقه میتونه تاثیرگذار باشد. درست شد؟ حالا کیفیت تاثیرش رو باز میشه مدل پردازی کرد و اون نگاه مثلا فرض کنید متفکرین مثل حضرت امام رو اینجا میشه صورت بندی کرد. اما اون قسمت ماجرا که حالا در واقع بفرمایید از این سطح زیربنایی فرهنگ در واقع فقه میتواند اثر پذیر باشد، با این سوال مواجه میشیم که در واقع بفرمایید خب دانش فقهی که به شدت متن محوره، دانش فقهی که به شدت در واقع بفرمایید نسل محور هست، چگونه میتونه از فرهنگ تأثیر پذیر باشه؟ این سوالو داشته باشید. شاید اگر یه جور دیگه هم بخوام مسئله رو صورت بندی بکنم، با ادبیات فقهی شاید یه مقدار تناسبش بیشتر باشه. ما تو لایه‌های در واقع فقهی ماجرا همین دستبندی رایج دیگه، ما یه موضوع شناسی داریم، یه حکم شناسی داریم و یه در واقع بفرمایید تحقق اجرا و اقامه، تحقق حکم، امتثال حکم. می‌خوایم بگیم که آیا فرهنگ فقط در موضوع شناسی احکام مؤثر است یا میتونه در خود لایه حکم شناسی هم تاثیرگذار باشه؟ و تو لایه اجرا و امتثال چطور؟ آیا اونجا هم میتونه تاثیرگذار باشه؟ این باز میشه همون سوال قبلی یا منتها با یه صورت‌بندی نزدیکتر به ادبیات فقه. میخوایم عرض کنیم که ظاهراً علاوه بر حالا اون لایه موضوع شناسی که تقریبا همه قبول دارن، البته همه قبول دارن به این معنا که دیگه از حیطه فقه میذارنش بیرون دیگه، یعنی میگن موضوع شناسی به ید عرفه و کارشناس و فقیه هم اگر ورود داره صرفا به عنوان یک کارشناس یا احد عرف داره ورود میکنه، کار رو کار فقیهانه نمیدونند. حالا ادبیات اصل امام ظاهرا این بود که نه، همونجا هم میشود کار فقیهانه کرد. حالا بحث است دیگه، ببینید که تو لایه موضوع شناسی خودش قابل بحثه، ولی فعل جمله همه اینو قبول دارن که اگر موضوع در مناسبات فرهنگی تغییر کرد، به هر حال حکم به تناسب اون موضوع میتواند تغییر بکنه. تو این تیکه خب خیلی در واقع بحث برانگیز نیست. اما این قسمت که آیا فرهنگ میتونه در خود حکم شناسی هم تاثیرگذار باشه و اگر تاثیرگذار هست چجوری این تاثیر رو صورت بندی کنیم که دوچار اون تبعات و مشکلات مثلا فرض کنید امثال نسبیت و امثال مثلا چالش قبض و بسط و امثال اینها نشویم. این چالش جدیه که در حال تو دوره معاصر ما در اصل ادبیات روشنفکری خب جدی و سنگین بحث شده دید. ببینید ظاهرا تو دستگاه اجتهادی مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام رضوان تعالی علیه و حالا تا حدودی شاگردانشون یه اصراری هست در در واقع در تبیین زمینه‌های فهم دقیق خود نصوص. من اینجور تعبیر میارم، فقه شاید توسعش بدیم بگیم فقه مکتب قم خیلی بیراه نیست دیگه، فقه مکتب قم داره تلاش میکنه که در فهم نصوص و فهم اجتهادی در واقع ادله واقع گرایی خود نص و واقع گرایی زمینه های صدور و جهات و دلالت های خود نص رو حد اکثری تر ببیند. خب یکی از مؤلف هایی که اونجا در فهم نصوص میتونه در واقع کمک بکنه توجه به فرهنگ، تاریخ و شرایط اجتماعی زمان صدور نص که انگار تاریخ را به شدت مهم میکنه در فهم نصوص. حتما ملاحظه فرمایید مقدمات دخیل در اجتهاد در کتاب اجتهاد تقلید خود حضرت امام رو. روشد حضرت امام اونجا یکی از مقدمات دخیل در اجتهاد را تاریخ صدر اسلام میدونه روشد و اصرار داره که ما به جای اینکه مثلا فرض کنید عمر خودمون رو، حالا اونجا تعبیر امامه عرض میکنم و ببخشید، چون اونجا عمر خودمون رو مثلا در تورمات و در زوائد مثلا فرض کنید ناکارآمد علم اصول هدر بدهیم، البته اونجا ما مفصل در ضرورت اصول و ضرورت توسعه مسائل اصول هم حرف زده ها، میگه ما خیلی از دغدغه‌ها و مسائل اصولیمون هنوز رو زمینه، اما داریم خودمون رو مشغول میکنیم به زوائدی که خب خیلی چندان فایده‌ای هم چرا سرش مترتب نیست. مثال هم دارم دیگه، تو خود ادبیات از امام چند نمونه است که امام تند میشه اصلا یه جاهایی، مثلا یکیش همین بحث تحریف قرآن و حجیت ظهور قرآن، اونجا عصبانی میشه اصلا از آخوندی که اصلا تو چرا این بحث رو آوردی اینجا و این بحث مال اینجا اصلا، یا تو طلب و اراده اصلا امام قصه طلب و اراده رو اصلا درس نگفته در روال درس خارج متعارف خودش، بعدها شاگردا گفتن بابا ما هم قلمون به اینجا رسید و سر بشکست، بیا حداقل ما رو از شبهه نجات بده، یه ماه رمضونی امام اون طلب و اراده رو جدای از درس خارج تدریس کردن که کتابم شده و تقریر هم شده و اینها. بگذاریم قرار این که در واقع زوائد این شکلی امام گلایه داشت، اما از اون کلی مسائل مهمن معتقد بود که تو اصول بحث نشده. حالا فارغ از اون بحث امام گفت به جای اون بحثا شما بیایید رو خود واقعیت تاریخی صدر اسلام و در واقع فهم سنت رسول اکرم یا سنت ائمه اطهار تمرکز کنید، یا اصلا خیلی عجیبه مثلا یه فقیه مجبور بشه در مقدمات اجتهاد بگه آقا مقدمه اخیر اجتهاد اصول نیست، مقدمه اخیر اجتهاد انس با کتاب و سنته. خیلی عجیبه این تطوری هم داره. حالا اگر فرصت کردن دوستانی رساله اجتهاد تقلید رو تطور تاریخش رو لحاظ کنید، این دقیقا مال بعد از اخباری هست، یعنی بعد از اینکه ما در واقع فهمید با اخباری گری شروع به تنازع کردیم جریان اصولی ها، اونجا اومدن که مثلا اصول شد مقدمه اخیره یا علت مثلا فرض کنید نهایی اجتهاد و تلقی به این شد که انگار کسی اصولی مثلا باشه یا اصول کامل مسلط بشه، این دیگه مجتهد. امام میگه بابا قرار بود اصول فقط یه صناعت ابزاری باشه، قرار بود اصولی صناعت عالی باشه، ما بریم اجتهاد رو تو خود کتاب و سنت بذاریم، میگه مهمتر مقدمه اجتهاد خود عرض با کتاب و سنت برای فهم واقع گرایانه تر از خود کتاب و سنت. در حالی که خود کتاب و سنت خودش مجموعه قرائن و مجموعه در واقع فهمید مناسباتی شکل میده که تو خود نص رو و خود متن رو واقع گرایانه تر فهم بکنی. حالا غلط این که نصوص و ادله روایی ما یا حتی در مورد مثلا قرآن هم امام اهتمام داره که مثلا اونجا شأن نزول ها باید دیده بشه، حالا با اینکه خود امام میدونه دیگه تفسیر مثلا حکمی معرفتی و عرفانی از قرآن پررنگ بود براش، تفسیر سوره حمدش و اینا، ولی با این وجود اصرار داره که مثلا احاطه به شأن نزول ها و اون کانتکست تاریخی نزول وحی تو اون سیستم نزول تدریجی قرآن موضوعیت داره. ممکنه حکم فقهی در واقع بفرمایید وجوب و حرمتی من نتونم ازش به دست بیارم، اما مدل و در واقع بفرمایید شیوه اجرا و تحقق که میتونم از پیغمبر اکرم و نزول تدریجی قرآن به دست بیارم دلالت داره برام، یعنی دلالت های فقهی داره، بله ممکنه حکم فقهی وجوب و حرمتی نتونم استفاده کنم، اما اینجور نیست که بی دلالت فقهی باشه، متوجه؟ لذا قرار این که این فرهنگ زمان نست، فرهنگ زمان در واقع فهم صدور ادله در فهم واقع گرایانه تر از خود ادله حتما میتونه مؤثر باشه. خب اما آی بروجردی و مکتب قوم این تیکش رو خیلی پر رنگ داره. امام رضوان تعالی علیه حالا اصرار داره همانطور که اون طرف ماجرا، یعنی در زمان صدور و در واقع فرمایید فعلیت احکام، اون فرهنگ جاری و ساری در جامعه اون روز مؤثر در فعلیت احکام است، حالا این ور ماجرا هم در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی زمان من فقیه هم همون مناسبات میتونه مؤثر باشه، درست شد؟ لذا امام رضوان تعالی علاوه بر واقع گرایی فقه در فهم نصوص، یه واقع گرایی هم در بفرمایید فعلیت احکام توسط خود فقیه حاکم داره بیان میکنه و اصرار هم دارن که در واقع بفرمایید فعلیت احکام در زمان در واقع فرمایید فقیه حاکم خیلی به مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه مرتبط می شود، همونطور که در زمان صدور نص ارتباط وجود داشت. خب این میشه همون در واقع تئوری تأثیر زمان و مکان در اجتماع، دو تا با هر دو خانشش دیگه، تأثیر زمان و مکان در صدور نصوص و صدور احکام و تأثیر زمان و مکان در فعلیت حکم در زمانه در واقع بفرمایید حاکمیت فقیه حاکم. منتها خانش در واقع بفرمایید روشن فکرانه‌ای که از ادبیات امام راحل عظیم و شن شد این بود که خب این اجتهاد پویای حضرت امام منتهی می‌شود به قبض و بست. چون می‌دونید دیگه اصلا مقالات قبض و بست تئوری که شریعت سروش دقیقا بعد از دوره ای نوشته شد که امام تمرکزش رو روی ادبیات اجتهاد پویا سنگین کرده بود. تو سالهای آخر ادبیات اجتهاد پویا سنگین توسط امام بیان میشد. روشنفکرانی مثل سروش شروع کردن در کیهان فرهنگی اون روز این مقالات قبض و بست رو صورت بندی کردن. دقیق کردی که حالا بعضن هم شنیدید که تو این سالهای اخیر مثلا مرسومه که میگن قبض و بست سروش مثلا ادامه منطقی اسلام مقتضیات زمان شهید مطهریه یا ادامه منطقی همون اجتهاد پویای امامه. اینا خانش‌های روشنفکرانی از ماجراست. خب اما راهکار در واقع فرمایید فرار از این قبض و بست و فرار از این در واقع فرمایید چی میگن نسبیت فرهنگی و نسبیت در واقع فرمایید برداشت فقیه از نصوص و امثال اینها، راهکارش در واقع بازگشت به همون چارچوب حکمی و فلسفه شریعت خودمونه. درست. و این که بابا این تغییرات و تحولاتی که داریم بحث میکنیم در اثر مناسبات و تأثیر مناسبات فرهنگ و جامعه در برداشت فقیه از نصوص و ادله و اینها، اینا ریشه های ثبوتی داره، فقط بحث اثباتی ذهنی نیست که مثلا بگه سیالیت و باری به هر جهتی ختم بشه. نه، همه ملاک هاست، همه ملاک ها ثبوتیه، با همون ملاک های در واقع ثبوتی ما بفرمایید داریم کار میکنیم، مخطئه این در اجتهاد. نمیخوام بگیم که مثلا فرض کنید اگر مناسبات حاکم شد دیگه پس هر اجتهادی در هر شرایطی متناسب با مثلا علوم و معارف و دانسته های هر فقیه پس موجه است دیگه، و این که نمیخوام بگیم بلاخره ما مخطئیم، امکان در واقع بفرمایید تخطئه و اصیب به واقع بودن وجود داره، خب پس حتما ملاک هم وجود داره، حتما ضابط هم وجود داره. اما اینجور نیست که در واقع بفرمایید فقه و در واقع بفرمایید فعلیت احکام بی نسبت با مناسبات اجتماعی باشه، بی نسبت با موضوعات در واقع فرهنگی حاکم در جامعه باشه. لذا یه بخشی از در واقع بفرمایید مناسبات فقه و فرهنگ میره تو این حوزه که فرهنگ چه در زمان صدور نصوص چه در زمان در واقع برداشت من فقی از این جهت میتونه در واقع اثرگذار باشه در دانش فقه. خب حد در موضوع شناسی که تقریبا مسلمه، میخوام بگم فراتر از موضوع شناسی در خود مرتبه حکم شناسی هم مؤثر است. این از این. اما یه قسمت در واقع مهمتر ماجرا اینه که در خود شریعت هم یک بخش مهمی از اجرای شریعت و اقامه و تحقق شریعت دوباره واگذار شده است به فرهنگ. این قسمت اون قسمتیه که ما اصرار داریم شاید مناسب ترین باب فقهی ما در نسبت با مقوله فرهنگ باب امر به معروف و نهی از منکر. هرچند در سنت فقهی ما معمولا امر معروف نهی از منکر رو ذیل حاکمیت پرداخت کردن و برداشت فلسفه سیاسی و علوم سیاسی ازش پررنگتر بوده از مقوله امر به معروف نهی از منکر، اما به نظر میرسه بزرگانی مثل شیخ مفید و خود حضرت امام در تحریر الوسیله برعکس دارن میبینن. یعنی فقه سیاسی و علوم سیاسی از نتایج امر به معروف نهی از منکر، نه امر به معروف از نتایج فقه سیاسی، عکس ماجراست. یعنی امر به معروف نهی از منکر اولا و به ذات یک باب بفرمایید مدیریت فرهنگی توسط شارعه، از دل اون اهتمام سنگینی که در واقع بفرمایید نسبت به فرهنگ جامعه وجود دارد حاکمیت عهده داره بفرمایید مسئله فرهنگ میشه. من چقدر وقت بمیرم؟ پس پنج داره تمام سلام خواهد داره بخش آخرش. عرضم این بود که اون قسمت مهمی که در واقع بفرمایید مناسبات فرهنگ و فقه در حوزه اقامه و تحقق در حوزه اجرا خیلی به هم گره میخورن به اعتقاد من باب امر رفع نهی از منکره. و این باب امر رفع نهی از منکر همونطوری که ملاحظه فرمودید در واقع چند ساحت پیدا کرده دیگه تو ادبیات فقهی ما. یک ساحتش خب همین در واقع فرمود امر معروف همگانی ماجراست، هم حضرت امام هم مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیات مرتبط به امر معروف نهی از منکر در المیزان هم ببینید همین تلقی رو دارن، شاید بهتر از همه ذیل آیه 200 آل عمران، تفسیر المیزان ذیل آیه 200 آل عمران اونجا توضیح میدن که میگن حالا همین که خود شریعت در واقع مسابقه قانون اهتمام داره به قوانین واجب و حرامش خودش یه ضمانت اجراست، تعلق ایمانی به اون قانون خودش یه ضمانت اجراست، علاوه بر این حاکمیت و دولت اسلامی خودش یه ضمانت اجراست، اما از همه اینا مهمتر ضمانت اجرایی اصلی نظارت همگانی مبتنی بر ولاها و ولاهای اجتماعیه که در سنت اسلامی بین آحاد جامعه برقرار شده است. پس اون ولا و ولای اجتماعی که منشأ در واقع حق امر و حق نهی در امر معروف نهی از منکر می شود، خودش دوباره یک نهاد اجتماعی داره میسازه برای ساخت فرهنگ. ببین فقه خودش در دل شریعت خودش یک نظامواره، یک نهاد اجتماعی ساخته است برای ساخت معروف در ساخت هنجار و قلع و رفع و دفع ناهنجاری ها تو نهی از منکر. که با این نگاه اگر تلقی بکنید نظامواره امر معروف و نظامواره نهی از منکر خیلی از عناوین در واقع بازدارنده از منکرات یا خیلی از عناوین ترویج و توسعه معروف ها دیگه ذیل امر معروف نهی از منکر پرداخت میشه. مثلا فرض کنید شما در یه در واقع فرمایید فضایی میشه حتی تعلیم، تبلیغ، ارشاد، درست شد، نصح، تواصی، همه اینها ذیل نظامواره امر معروف قرار میگیره. کما اینکه اون بر تمام دافعه ها، بحث حدود، بحث تعزیرات، بحث جهاد، نوع در واقع جهاد دفاعیش، اینا همه میاد ذیل نهی از منکر قرار میگیره. اون برش فرهنگیش عرض میکنم، اما الا برش سیاسیش ممکنه جدا بحث بشه، برش های دیگرش ممکنه جدا بحث بشه، اون ساعت فرهنگی ماجراش ذیل امر معروف نهی از منکر قرار میگیره. به این معنا امر معروف میشه نظامواره بسط و توسعه و ترویج و ایجاد و تأکید هنجارهای اجتماعی، نهی از منکر دقیقا خلافش دیگه، منع و قلع و دفع و رفع مثلا فرض کنید ناهنجاری های اجتماعی، کاملا مساوی نظامواره فرهنگ. از اون مرتبه امر معروف نهی از منکر همگانیش بگیرید تا دیگه امر معروف مردم نسبت به حاکمیت، تا امر معروف حاکمیت نسبت به مردم و امر معروف نهایی کل امت که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر، که اون بست در واقع تمدنی و بست اجتماعی کل امت اسلام، کل جامعه اسلامی میشه. درست شد؟ پس میخوام بگم حتی در لایه تحقق ماجرا خود شریعت سعی کرده برای مدیریت فرهنگ جامعه، برای خط مشگذاری فرهنگ جامعه، برای اداره فرهنگ جامعه رو تیکه در واقع نهادسازی توسط خود شریعت که نهاد امر معروف نهی از منکر با اون چهار سطحی که عرض کردم خودش در واقع نهادسازی تونسته بکنه. و به نظرم این قسمت یه مناسبات و چرخه کاملی رو بین فرهنگ و فقه و فقه و فرهنگ میتونه ایجاد بکنه. حالا شاید تو ادبیات در واقع هست امام و متفکرین انقلاب اسلامی بیش از سایر بزرگان توجه به این امر انعکاس داشته. به هر حال باز برای منابعی که دوستان بخوان در واقع مراجعه بکنن یه جزوه مختصری دارن مرحوم شهید بهشتی، توصیه میکنم حتما اون جزوه رو ببینن دوستان، طرح کوششی تازه برای شناخت تحقیقی اسلام، طرح کوششی تازه برای شناخت تحقیقی اسلام، یه جزوه‌ای بوده مرحوم شهید بهشتی سال 40 و 49 اگر اشتباه نکنم، بله سال 49 اینو نوشتن برای تأسیس مرکز تحقیقاتی امیرالمومنین تهران که پژوهشگراش مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی و مرحوم آیت الله مفتح و مرحوم باهنر و اینها بودن، رئیسش مرحوم بهشتی بود، محققاش اینا بودن. اینا قرار بود چندین سال روی مدل فقه حکومتی بعد از در واقع درس گفتارهای ولایت فقیه امام کار بکنن که ظاهرن 4-5 سالی کار کردن. سال 54 به خاطر دیگه بفهمید کوران حوادث انقلاب و دستگیر شدن بعضیشون و تبعید شدن بعضیشون، اینا کار بی سرانجام میمونه. 4-5 هزار فیش ظاهرن هست که اون مجموعه سر فقه حکومتی کار کرده، متاسفانه منتشر نشده و دسترسی هم نداریم به اونها. اون 4-5 هزار فیش اون مجموعه اگر در دسترس بود شاید خیلی اوضاعمون الان تو بحث اجتماعی و فقه حکومتی و اینا جلوتر بود. اینا از باب همون مرامنامه‌ای میگم که شهید بهشتی نوشته، یعنی اگر بر اساس اون مرامنامه‌ای که شهید بهشتی نوشته اون فیش‌ها بر اساس اون گردآوری شده باشد، خیلی چیزه رو به جلو و عجیب غریبی میتونه باشه. اون طرح کوششی تازه برای شناخت حقیقی اسلام شهید بهشتی به نظرم یه روش شناسی اجتهاد جدی از شهید بهشتیه که اونجا مکتب آقای بروجردی و نگاه های مرحوم امام و نگاه های مرحوم علامه طباطبایی رو انگار ضرب کردن اینا در هم دیگه و یه واقعا آره مرجون خیلی خوبیست. به هر حال اون جزوه مشابه اون رو در واقع فهمید حضرت آقا سال 59 سخنرانی کردن. اون سخنرانی سال 59 حضرت آقا به نظرم چیز ویژه‌ایه، اگر عنوانش در یادم بیاد، چگونه اسلام رو درست بفهمیم. اینم تقریبا معادل همون جزئیه که شهید بهشتی داشتن. اینم چاپ شده، یعنی منتشر شده، حالا تو اینترنت اینا بگردید پیدا میکنید چگونگی فهم درست اسلام، با این کلید واژه سرچ کنید. اون سخنرانی آقا سال 50 به نظرم روش شناسی خوبی برای فهم دقیق اسلام داره صورت بندی میکنه و این مناسبات فقه و فرهنگ به نظرم اونجا خیلی پررنگ منتقل شده. باز یه مورد دیگه هم ارجاع بخوام بدم، اون قسمت مبانی ساخت اجتماع در جزوه مواضع ما حزب جمهوری اسلام، جزوه مواضع ما حزب جمهوری اسلامی، اون قسمت مبانیش، تو قسمت مبانی چگونگی ساخت اجتماع، اونم به نظرم خیلی نزدیک به این فضاست و حالا با این مطالعات به نظرم یه مقدار ارزم شاید در واقع فهمید بهتر منتقل بشه. به هر حال این بیان الکن ما رو خلاصه ببخشید دیگه. خیلی عذرخواهم از دستی اگر نکته سوالی نقدی داشته کوتاه دفعه اگر فرصت نیست که ببخشید. عذرخواهم و صلی الله علی محمد و آله.